جمعا چند نفرن؟ 1 میلیارد و خیلی کم، جمع همه اینها از جمعیت چین و هند کمتر. خانواده جهانی اونجاست، یعنی ما اربابان هر چی ما گفتیم خانواده جهانی حساب میشه، بقیه نمیدونه. اما حالا در دنیای زندگی میکنیم که نیروهای جدیدی دارن پا برسیم. چین اقتصادش از با ضریب با روش محاسبه قدرت خرید PPP از آمریکا گذشته. خب هند هم داره میاد، برزیل هم داره میاد. باید به این وضع مطلوبی که ما به شدت نیازمندیم فکر بکنیم و وضع موجود رو بر نتابیم. اصل مطلب منه. حالا به جز این مسائل، مسئله عراق یکی از مسائل مهم جهان بود و هست، هم در رابطه با کشتار و جنایت‌های بسیار خوناشام، بسیار وحشتناک خوناشام حکومت اسلامی ابوبکر بغدادی، و هم انتخاباتی که تصمیمی که در رابطه با تغییر دولت در ایران شد خیلی پر نکته.
بله بسیار.
در چند روز گذشته شاهد بودیم که بالاخره نوری‌المالکی قبول کرد بره کنار. ابتدا گفته بود که من از دست رئیس جمهور شکایت میکنم، لایحه شکایت داده بود که قانون اساسی رو زیر پا گذاشته، حق نداشت عبادی رو به عنوان نخست وزیر معرفی کنه، ولی بعد ضمن حمایت از عبادی از شکایتش هم صرف نظر کرد.
بله.
در غرب خیلی صحبت از این بود که احتمال داره مالکه کودتا بکنه. با توجه به طبیعت اون منطقه و طبیعت رژیم‌های نفتی این حساب رو کرده بودن، ولی این اتفاق نیفتاد. حالا چرا نیفتاد؟ شاید بعدها بیشتر معلوم بشه. ولی گفته شد که واقعا کشورهای غربی خیلی علاقمندن که در اونجا انتقال قدرت آرام انجام بگیره و به شکل دموکراتیک انجام بگیره که یک اجماعی به وجود بیاد که از بتونن از پس بحرانی که تمامیت ارضی عراق رو تهدید میکنه برگردن. اینجا حرف حدیث های دیگری هم هست. یادمون هست که حامد کرزای افغانستان از امضا کردن توافقنامه امنیتی با آمریکا پرهیز کرد.
بله.
و این کار رو به جای رسوند که اینا حتی در مکالمات تلفنی بین آمریکا و افغانستان با هم بد حرف بزنن و مدت هاست که هیچ ارتباطی بین کاخ سفید و ریاست جمهوری افغانستان وجود نداره. دو کاندیدایی که در انتخابات برنده شدن، در دور اول برنده شدن و در دور دوم هنوز شمارش مجدد نتیجه‌اش اعلام نشده، هر دو وعده دادن که اولین کاری که خواهیم کرد این است که اون توافقنامه امنیتی با آمریکا رو امضا خواهیم کرد. علت این که ما می‌بینیم که جان کری با شتاب میره به کابل و این دوتا رو جمع می‌کنه، نصیحتشون می‌کنه زود باشید، نکنید این کار رو، بعد تصمیم می‌گیرن که رأی‌ها رو دوباره بشمارن. همین داستان در عراق هم نوری‌المالکی در حالی که از دید من باید اون به اتهام خیانت به کشورش محاکمه بشه، این رو بخصوصاً میگم که این حرفی که میخوام بزنم به مفهوم حمایت از اون تلقی نشه. مالکی قرارداد پیمان امنیت غذایی 10,000 آمریکایی که الان در عراق هستن رو امضا نکرد.
بله بله.
این آقای حیدر عبادی که قرار چند تا 30 روز هیئت دولتش رو معرفی بکنه، برخلاف مالکی که در دوران تبعیدش یا در تهران بود یا در دمشق، این در لندن بوده، از خونده لندنه، دکتر مهندس مکانیکه، به شدت به فرهنگ غرب آشناست، به قول ذوق زده های در آمریکا که به سخنرانیشون گوش میکردن، به خوبی تسلط کامل به انگلیسی داره، به خوبی میتونه حرف بزنه و چقدر خوب میشه ما را بده. خب حالا باید واشتیم ببینیم که آیا حزب دعوه به عبادی از اون حزب آیا روش مالکی رو ادامه خواهد داد یا این پیمان رو امضا خواهد کرد.
بله.
خب اثراتی خواهد داشت روی رابطه با ایران؟ آیا رابطه مالکی، رابطه عبادی مثل رابطه مالکی با تهران خواهد بود یا نوع دیگری خواهد؟ رابطه عراق با ترکیه چگونه خواهد؟ و با عربستان سعودی چگونه خواهد؟ فعلاً در به شدت و به سرعت در حال کار کردن. اهمیت دیگه مسئله اقلیم کردستان داره.
بله.
اقلیم کردستان اگر یادمون باشه قبل از حمله داعش و گرفتن کرکوک، گرفتن موسل و جاهای دیگه، یک سوم عراق، قبل از اون با قدم های تند گروه بارزانی به سوی استقلال کامل حرکت می‌کرد. قراردادهای نفتی می‌بست، می‌خواست نفت بفروشه. از طرف دیگه در بغداد طراحان نفتی که عمدتاً چند تا کورپوریشن های بزرگ نفتی غربی هستند، اونها برنامه ریزی کرده بودند که یادمون هست که در دو سه سال گذشته عراق تولید نفتش بالا اومد و بالا اومد و از ایران هم گذشت.
بله.
با توجه به اینکه ذخیره نفتیش از ایران بیشتره و دومین جهانه، تولیدش هم بالا اومده، پیشبینی کرده بودن که ما میخواییم تولید نفت عراق رو به 12 میلیون بشکه در روز برسونیم. عربستان هم بیشتر و سوریه هم بیشتر. بعد از مدتی به این نتیجه رسیدن که اون خیلی جاه طلبانه است و ممکنه عملی نشه، گفتن 6 میلیون. بالاخره سر 6 میلیون توافق کرد. ولی حالا با حمله این حکومت اسلامی اغلب کمپانی‌های نفتی اونجا رو ترک کردن و تولید نفت عراق به 200,000 بشکه در روز. از طرف دیگه نفتی که در مناطق نفتی اقلیم کردستان به دست میاد، اونها به لحاظ قانونی مثلا دولت آمریکا حق نداره از اونا نفت بخره، به لحاظ قانون خود آمریکا، به خاطر اینکه باید این نفت رو از یک کشوری که دولت اون کشور اجازه میده بخرن.
بله بله.
عقد نپذیره طبیعتا این هر نوع قرارداد غیر قانونی. بحث ارسال نفت اقلیم کردستان از طریق ترکیه است، یعنی وصل شدن به خط جیهان. این اتفاق هم اگر بخواد بیفته باید از مسیر حتی که از بغداد میره بگذره. ولی اون چه که کار به دستان اقلیم کردستان رو خیلی دگرگون کرد این بود که این راحتی خیالشون تبدیل به کابوس وحشتناک شد، برای اینکه به قول یکی از مقامات اقلیم از همه مرزها مورد حمله قرار گرفت و در چندین جبهه خیلی مهم مثل ارتش عراق در رفتن، شکست خوردن. اینجا بود که ناگهان ما حرکت بمباران هواپیمای آمریکایی رو شاهد شدیم، اعزام نیروهای متخصص آمریکایی شدیم و ناگهان معلوم شد که دیوید کامرون انگلیس وجدانش ناراحته و میخواد هر چه زودتر به خانواده های یزیدی کمک بکنه و یا مسیحی هایی که اونجا گیر افتادن و سیل کمک ها سرازیر شد. با توجه به سرشت غربی ها میبینید که من با شک و تردید با اینا برخورد میکنم. به زعم من در هیچ یک از این اقدامات کوچکترین ریشه و بنیان و دلیل به طور انسانی خالص وجود نداره.
مطمئنم.
نشون می‌ده تجربه 150 سال گذشته جهان نشون می‌ده. تجربه سال‌های اخیر ما نشون می‌ده.
به ویژه در کشور ما.
اون باز. یعنی انسان‌ها رقم و عددی بیش نیستن. راحت میتونن کشته بشن که من بتونم به هدفم برسم. شاید بعضی از شنوندگان یادشون هست که در چند برنامه گذشته من به حرف برژنسکی چند بار اشاره کردم که در پاسخ خبرنگار نوبل ابزرواتور فرانسه میپرسه که آقا شما این کارا رو که کردید در افغانستان فکر نکردید که میلیون‌ها نفر افغانی آواره میشن، بیچاره میشن، کشته میشن؟ جواب خیلی جالب بود. میگه که تو دیوونه ای؟ دقیقا این کلمه رو به کار میبره. میگه تو دیوونه ای؟ پیروز شدن در جنگ سرد اهمیت داره یا دل سوزوندن برای یه مش افغانی؟ این جواب برژنسکیه.
این کیسینجر هم نیست، برژنسکیه.
برژنسکی که الان اصرار شدید، بی خودم هم به آخه صفی توصیه کردم، حتماً سلاح‌های پیشرفته رو باید در اختیار اوکراین قرار بدیم که جلوی روسیه بایست. باید روسیه رو ما منکوب بود. خب این واقعیت رفتار غربی هاست. حالا دیدیم که اینا شتافتن به اونجا، بمباران کردن و گفتن، خب گزارش دادن که خطر از محاصره شدگان یزیدی و مسیحی ها رفع شد.
بله.
از طرف دیگه شنیدیم که با کمک هایی که از یک طرف ایران داره میکنه و از یک طرف در جای دیگه از آمریکا میگیرند، در اقلیم کردستان تونستن جلوی داعشی ها بیستن و بعضی مناطق البته کوچک و کم جمعیت رو که از دست داده بودن پس بگیرن. همه اینا مجموعاً یک حال هوای جدیدی در عراق به وجود آورد. علتی که گفتم باید مالکی متهم میشد این بود که کاری که اون کرد با توجه به اینکه فرمانده کل قوا بود، اجازه داد ارتش به اون شکل مفتزهانه فرار بکنه و گرانبهاترین اسلحه ها رو در اختیار اینا قرار بده و چاهای نفتی رو در اختیار ابوبکر بغدادی قرار بده. با توجه به این رویدادها و انتخاب نخست وزیری که مثل مالکی متهم به فرقه گرایی نیست و شعارش اجماع بین شیعه و سنیه و نیاز کردها به بغداد و نیاز بغداد به کردها، یک احساس ملی داره در اونجا شکل میگیره. بیانیه‌ای که مخصوصا هم دفتر سیستانی و هم بنیاد خویی صادر کردن در دعوت کردن از مسیحی های آواره شده که بیایید در نجف و کربلا در خانه های ما زندگی بکنید، از اخباری بود که تو این دنیای پر از درد و رنج خیلی خوشحال کننده بود.
بله، کاملا.
امیدوارم که باز هم ادامه پیدا بشه. امیدوارم از ایران هم حرکت مشابه انجام بگیره و این خطر بسیار بزرگ جنگ فرقی هی مرتب در اونجا کم شه. شدت جنایاتی که روح حکومت اسلامی انجام داده، تعداد قابل توجهی از سنی ها رو به این طرف کشونده و از اونها فراری داده. اما درباره این داعش حکومت اسلامی اطلاعاتی که میرسه نشون میده که این استثنایی ترین گروه تروریستیه. یعنی به قول یکی از کارشناسا دیگه نمیشه به اینا گفت گروه تروریستی، یعنی القاعده در مقابل اینا چیزی نیست. اینا استراتژیست های درجه یک در اختیار دارن، پول فراوان در اختیار دارن، برنامه ریزی های بسیار حساب شده انجام میدن و کنار این بیشترین و پیشرفته ترین استفاده از رسانه های اجتماعی رو یعنی اطلاع رسانی به دلیل این قدرت بالایی که نشون میدن تونستن تعداد قابل توجهی از مخصوصا جوان ها رو از نقاط مختلف جهان به اونجا جذب کنن. ولی یادمون هست که در هفته های گذشته ادوارد سنودن از روسیه باز خبر جدیدی رو توسط گلن گرینوالد منتشر کرد که این بغدادی آموخته سیایه
و موساد
و موساد. این هاست که وقتی من بگم اینا به کمک رفتن، دیوید کامرون وجدانی که شاید نمیدونم هست یا نه معذب شد به این دلیله.
بله کاملاً.